بکنم بفرستش برای خانش.
بابا بده من چی
میگم؟ برو لازوادی در نیارم آقای مهدی.
هیچ کاری بود کردی؟ چوک بیا برو لباسات برد و وسایلت جمع کن کفشات برد. برو بیا برو با موتور بزنم ترمینال بعد بری شرسن. بده بی تربیت.
هر کی نبره. مو پام برسه فردا تو با آقاجان رو سرته. هیچ موقع با چهار تا آدم لات مقاضی در انبار باز کنی.
اجالت نمیکشی بیا باز کن.
من بگم غلط کردم راضی میشین؟
آقا جعفر ببینیم چی میگه.
جعفر آقا من بگم غلط کردم راضی میشی؟
خجالت نمیگیشی؟ خب یک حرفی نزن که بعدش به غلط کردم بیفتی. جعفر جان بیا این در قربون دستت باز کنم داشت بیا.
از همین الان بگو با هر حرفتان حال نکنم تلویزیون جمع میشه میره تو انبار. تموم.
بعضی وقتا هم تو هیچ کاری نکردی همه بهت شک میکنن که نکنه یه کاری کردی. قضیه چیه؟ قضیه از این قراره که دوستان عزیز خیلی ها هستن میان یه دروغ مصلحتی بگن، حالا همین دروغ مصلحتی بزرگ میشه، بزرگ و بزرگتر میشه و شما هرچی میای بگی که آقا جون نه اصلا یه همچین اتفاقی نیفتاده هی بدتر و بدتر میشه و آخرش بعد چیکار کنی؟ آفرین، بعد عذرخواهی کنی. عذرخواهی هم میکنی چی داداش؟ فایده نداره. این قسمت رو گوش کنید.
اون خرید لباس عروس و اینا هم اون کفش پاشنه بلند که گفتم بپوشی به خاطر اینکه یه کمی قد دمن کوتاه‌تره کفش پاشنه بلند بپوشی بهتره. نه بابا هم کفش تخمارگه خود خوبه بابا. مامان اینجا بود بخواستم درد گم کنم. آره فکر جینو سر
من سرم بره حرف مادرم و زمین نمیذارم. جینوس خانم فهمیدی؟ از همین اول زندگی مادرم نقش داره تو زندگی ما. بله بله گوشیه دقیقه
پاشو باهات کار فوری دارم.
بله بله بذار حالیش کنم همین اول زندگی دیگه.
برو دمه در کارت دارم.
بابا دارم حرف میزنم حرف زندگیه من نمیدی کار دارم.
پاشو باهات کار فوری دارم.
جینوس خانم یه دقیقه گوشی کیه؟
جینوس خانم دختر خالتون.
کی؟
جینوس.
این کیه من باهاش حرف میزنم؟
نمیدونم.
الهی که خدا به هممون یه دل دریایی و یه دل بزرگ بده که هر موقع کسی بهمون گفت ببخشید برگردیم بهش بگیم نه عزیزم این حرفا چیه بعد با شاپالاخ بزنیم نه نه یه قاطی میکنم خان فیروزی ببخشید من یه عصبی میشم. اما دوستان عزیز شنونده عزیز شما این من نباشید همه رو ببخشید. قربونتون برم بفرمایید ادامه برنامه خانه و خانواده.
نه و 32 دقیقه است. شنونده خانه و خانواده از رادیو ایران هستید. چند خبر رو نرگس خان علیزاده عزیز خبرنگار جامعه و خانواده برای ما خواهد گفت. سلام روز بخیر.
سلام خانم علی‌عباس جان. سلام شنوندگان خوب برنامه. خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمتتون هستم.
متشکرم.
زنده باشی. خبر اولی که میخوام براتون بگم در مورد آغاز ثبت نام برای دریافت بن اعتباری خرید کتاب هستش. در واقع ثبت نامی جهت دریافت بن اعتباری خرید کتاب برای اعضای هیئت علمی طلاب و دانشجویان سراسر کشور در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از امروز چهارشنبه 22 دی ماه آغاز میشه که برای دریافت این بن خرید کتاب میتونید به آدرس kitab.ir مراجعه کنید و ثبت نام کنید. نمایشگاه مجازی کتاب تهران هم قرار است 3 تا 10 بهمن ماه به مدت 8 روز برگزار بشه که باز هم به همین آدرس مراجعه کنید میتونید از کتاب ها بازدید کنید.
بله.
خبر بعدی در مورد آغاز دور جدید ثبت نام نهضت ملی مسکن در 16 استان هستش. وزارت راه و شهرسازی گفته که از روز گذشته ثبت نام از متقاضیان مسکن در شهرهای 16 استان کشور که قبل‌تر از این در سامانه سمن بارگذاری نشده بود امکان پذیر شده. حالا متقاضیانی که تا پیش از این نام شهر اونها در سامانه نبود از حالا به بعد میتونن با مراجعه به سایت saman.mrud.ir مراجعه کنن، فرآیند نام نویسیشون رو انجام بدن و در طرح ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال پیش رو ثبت نام کنن. و نهایتا هم میخوام از درخواست وزیر بهداشت از مردم برای تزریق دوز سوم واکسن بگم. یکم روزهای قبل اوضاع خوب بود، خوب که حالا بهتر از همیشه بود، تعداد مبتلاها و فوتی‌ها روند صعودی پیدا کرده بود، اما دوباره مثل این که روندش افزایشی شده، به خاطر همین هم دوز سوم خیلی تاکید میشه و وزیر بهداشت از مردم تقاضا کردن که دوز سوم واکسن کرونا رو تزریق کنن، چرا که باعث افزایش ایمنی بدن میشه. ایشون گفتن واقعا دیگه نمیخوایم شاهد موج از ابتلا، بستری و مرگ و میر در کشور باشیم، انشالله ما هم توی این روند سهمی داشته باشیم و با تزریق واکسن به موقع رعایت پروتکل‌های بهداشتی بتونیم همچنان روند کاهشی اون رو ادامه بدیم.
انشاءالله. متشکرم از شما خانم علیزاده و امیدوارم که پایان هفته خوبی رو داشته باشید.
انشاءالله برای شما و همه.
خدا نگهدارتون. 9:35 دقیقه.
فرقی نمی کنه تقویم چه تاریخی رو نشون میده.
این خونه توی تمام روزها و فصلها بهترین جا برای زندگیه.
خانه و خانواده، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح.
رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.
امروز در برنامه خانه و خانواده رادیو ایران با هم درباره بخشش بعد از بیمهری، بعد از خیانت صحبت میکنیم با کمک دکتر مجید رضا رجبی و گفتیم معمولا در چنین شرایطی آقای دکتر گفتن چطور میشه این رابطه رو ترمیم کرد، اما هر کسی از زاویه نگاه خودش و تجربه خودش موضوع رو میبینه. یه نکته ای رو بگم بعد بریم سراغ پیامک ها و تلفن های شما عزیزان. لطفاً اگر شما چنین تجربه ای رو داشتید، از طریق تجربه خودتون برای زندگی دیگران نسخه نپیچید و دیگران رو دچار شک و دودلی نکنید. چون اولین پیامکی که به دست ما رسید، آقایی گفتن که اونقدر عزیزی که از نزدیکان من بود درباره خیانتی که دیده بود با من صحبت میکرد که من این واقعیت رو پذیرفتم که همیشه منتظر باشم که همسر من هم چنین کاری رو انجام بده و چند سال اول زندگیمون جهنم بود. لطفا بگید دیگران رو از زاویه تجربیات خودمون، اون هم بدون اینکه کارشناسی تخصصی باشه، راهنمایی نکنیم. 912-139 بریم سراغ آنچه شما گفتید.
طی چند ثانیه امن‌ترین پناهگاه تو دنیا تبدیل به عظیم‌ترین مکان ناامن میشه. طرف مقابل در ابتدا همه چیز انکار میکنه، اما خیانتش دیر یا زود افشا میشه. تو چنین شرایطی تصمیماتی میتونی بگیری که آینده جدیدی برات رقم میزنه. بخشش و دادن تعهد از طرف مقابل بهترین راهکاره.
خانم من زمانی که فرزند 7 ماه داشتم به من خیانت کرد، من کنار اومدم ولی بعد 3 سال جدا شدم، چون میگفت که دیگه دوستت ندارم و من هم دوست نداشتم خیلی کینه‌ای باشه رابطمون. اجازه بدید من تو این بخش شماره ها رو نخونم. عزیز دیگری گفتن که شوهر من به من خیانت کرد، اونم توسط یکی از فامیل های درجه یک من. بعد از کلی دعوا بخشیدمش، ولی بعد از 2 سال شوهرم یه جوری غیر مستقیم به هم میگه که و سعی میکنه من رو راضی کنه که ایشون با اون شخص ازدواج موقت داشته باشه. آقای دکتر، من یک بار ایشون رو بخشیدم، اما همسرم پاش رو فراتر گذاشته، من باید چه کار کنم؟ یعنی من اشتباه کردم که ایشون رو بخشیدم؟
معمولا تو خانواده هایی هستن که همیشه اگه بتونن قابل بخشش باشن، اگه یه بار تو خانواده یه اتفاقی افتاده باشه، خدایی نکرده از مرد خانواده باشه یا زن خانواده باشه، معمولا یک بار قابل بخشش ببینن که مثلا در چه حدی بوده که این نامهربانی صورت گرفته، خیانت بوده، که واقعا اگه قابل بخشش باشه که واقعا میشه یه بار دیگه کنار اومد و زیر یه سقف زندگی کرد. چون واقعا این زندگیایی که امروز ما با این مشکلات و مشقاتی که سر رامونه قرار بگیره که از هم پاشیده بشه، این خیانت ها معمولا از جایی نشأت میگیره که مرد خانواده بستگی به محیط کارش هم داره یا زن خانواده، فرق نمیکنه. شنونده همیشگی تو هستم، غفاری از تهران، خدا نگهدارتون باشه.
خانم خانومم از اول زندگی به من و زندگیش خیلی بیمهری کرده و چندین بار از او خیانت دیدم، ولی سعی کردم با دعوا و تهدید و نصیحت اونو از این کار منصرف کنم، ولی نشد و بدتر هم کرد و من به خاطر زندگی و آبروم ولش کردم تا خودش سرش به سنگ بخوره. الان بعد از سالها میگه اشتباه کردم و دیگه دنبال این کارها نمیرم و روی من هم خیلی حساسه. لطفا بگید که من باید چه بکنم. دوست دیگری گفتن که سلام آقای دکتر، چرا خانم ها بیشتر میبخشن و به طرف مقابلشون فرصت میدن ولی مرد ها کمتر فرصت دوباره میدن به طرفشون؟ ریشه در چه چیزی داره؟ این آیا در آینده نگری ممکنه رشد ریشه داشته باشه؟
شما همش میگی در مورد بخشش باید گذشت کرد. آخه چطوری باید گذشت کرد؟ من برای شوهرم همه کاری انجام میدم، همه کاری، حتی خودش نمیاد بره مثلا خرید خونه رو انجام بده، سنش کاری انجام نمیده. مریضم که میشه من باید 2 ماه 3 ماه ازش نگهداری بکنم. بعد وقتی خوب بشه رو پا میشه در جواب به من چی میگه؟ هزار یه تهمت به من میزن، هزار یه حرف بد به من میزن. من چطور میتونم اینا ببخشم؟ چطوری میتونم در موردش گذشت داشته باشم؟
تشکر از شما عزیزان برنامه. موضوعتون امروز خیلی عالیه، چون متاسفانه خیلی از خانواده ها گرفتار این موضوع شدن و متاسفانه بعضی ها خیانت رو یه جور روشن فکری میبینن. دوست دیگری گفتن که من سال 51 ازدواج کردم و با سختی ساختم، 6 فرزند داشتم که دخترم 18 ساله با شرایط خیلی سختی خودم رو مدیریت کردم. متاسفانه زندگی اونطوری که میخواستم درست نشد و هرچی گذشتم بدتر بود، ولی خواستم بگم که نامهربونی از هر طرف باشه فراموش نمیشه، اما من گذشتم چون لذت بخشیدن خیلی شیرینه. شریفیان از مشهد، پیامکشون خیلی طولانی بود که من گزیده ای از پیامک رو خوندم. متاسفانه موارد مشابه خیلی زیاد هست آقای دکتر رجبی، که عزیزان گفتن که حالا شبیه نکاتی که شما گفتی در زندگیشون پیش آمده. اگر اجازه بدید نکته های شما رو درباره پیام ها و صحبت های عزیزان شنونده بشنویم و در ادامه بحث اگر موردی بود که مناسب موقعیت گفتگومون بود من باز هم میخونم براتون از پیامک ها.
بله خیلی متشکرم. یه تعبیری هست میگه دیشب امیر بودیم و امروز اسیریم. گاهی اوقات یک لغزش آدما رو از امارت به سقوط میکشونه دیگه. چند تا تلفن رو یادداشت کردم. اولی که فرمودن بخش راجع بخشش گفتگو کردن که خب تعبیر خیلی خوبی بود. دوم گفتن که در واقع با اینکه یک فرزند 7 ماهه دارن نتونستن ادامه بدن چون زخم روانی وارد میشه. ما اینجا نمیتونیم در یک کلیت برای همه نسخه بپیچیم. نتونسته اون زخم رو در واقع معنا بکنه. سومین نفر فرمودن که همسرشون خیانت کردن با یکی از آشناهاشون و در واقع الان پیشنهاد ازدواج موقت رو دادن. ببینید من معتقدم که به تناسب جرم همسرتون تنبیه نشده، چون داره تکرار میکنه و جسارت میکنه. در واقع طبیعتا اینجا حتما باید محکم بیستید، چون در واقع شما دارید یک فضایی رو مشروعیت میدید که از نظر خودتون یک زخم روانیه. بنابراین اصلا این مسئله رو نپذیرید، محکم بیستید به اعتقاد من و خط قرمزاتون رو در واقع مشخص بکنید و مسائل مختلفی رو که مطرح کردم. من چند تا نکته رو باید بگم، فکر میکنم در خلال گفتگو به سوالات دوستان جواب بدن. قبل از آیتم قبلی داشتم راجع مراحل بخشش میگفتم، یک دفعه دیگه تکرار بکنم. اول گفتم برسیم به یک نگرش متوازن، یعنی در واقع به یک تعادل روحی برسیم که در واقع میخوام ببخشیم. دوم گفتیم که طرفین یعنی متقابلا متعهد بشن که از طریق کلام و گفتار همدیگر رو عصبانی نکنن. و سومین نکته که بسیار مهمه، از تنبیه کردن دست برداریم، چون من معتقدم انتقام از دیگران نیست، انتقام از خودمونه. و چهارم در واقع بخششه، ببینید من میگم شما، بعضیا میگن ما از کجا بفهمیم که بخشیدیم؟ من میگم زمانی که اسم اون آدم میاد یا اون اتفاق تو ذهنتون میاد، خیلی ساده، حال طبیعیتون به هم نمیریزه، یعنی شما تونستید به اون بخشش برسید. و بخشش به معنی فراموشی نیست، نمیشه ذهن آدم ها رو از بین با دیلیت کرد. بخشش به معنی رها کردن دیگه در واقع. و باید اولین نکته ای رو که تو زندگی پیاده کرد، باورها رو برای بخشش تغییر داد. من معتقدم یه ستون بکشین امروز، اگر دوچار این آلام شدید، در واقع دوچار این درد شدید، یه ستون بکشید، پیامدهای بخشیدن و نبخشیدن رو بررسی کنید. ببینید اگر توی چشماندازتون ما ببخشیم چه مشکلی داریم، اگر نبخشیم در واقع چه مشکلی داریم. همیشه تصمیمتون، ما تکرار میکنیم، اجرش باید بیش از زجرش باشه. و موانع بخشیدن، موانع بخشیدن، چه مانعی وجود داره برای بخشیدن؟ این مانع بیشتر عاطفی، فکری، اقتصادیه. بعضیا میگن آقا ما میخوام ببخشیم، اما سایه اون فرد سوم هنوز توی زندگی هستش. پس سطوح بخشش، آخرین بحثم توی این بخش، اول توقف انتقامه. یه موردی رو دوست دارم براتون بگم، جز مراجعین من بود، تو بحث خیانت نبود، بحث انتقام بود. من یه روز که توی دانشگاه داشتم درس میدادم، وقتی از کلاس اومدم، هیچ وقت یادم نمیره، دیدم یه شماره تلفن 38 بار با من تماس گرفته و خیلی اصرار داره که حتما امروز من رو ببینه. علیرغم این که در واقع وقتا خیلی محدود بود، من پذیرفتم. وقتی رفتم دیدم یک خانمی اومده، یه ساکی هم در واقع در اختیارش هست. ساکش یه مقدار حجیم بود، تصور کردم که از مسافرت اومده یا میخواد به مسافرت بره. گفت میدونی داخل این ساک چیه؟ گفتم نمیتونم حدس بزنم، سعی میکنم که بشنوم. گفت داخل این ساک من در واقع بنزین گذاشتم. یه آقایی که قرار بوده با من ازدواج بکنه، ازدواج نکرده، به من دروغ گفته، امروز شنیدم که در واقع نامزدیشه. و در واقع یه نفر معرفی کرد. گفتم قبل از اینکه در واقع دست به یک اقدام این چنینی بزنم، یک مشاوره ای داشته باشم و اومدم با شما مشاوره کنم. برای شنوندگان بد نیست که بگم این مراجعه کننده رو من حدود 4 ساعت نگه داشتم، به دو جهت. یکی این که سعی کردم که همین مسائلی که دارم الان خدمت شما میگم به ایشون گفتم راجع بخشش. دوم این که تلاش کردم که تو ساعتهای نگرش دارم که اون مراسم تمام بشه و در واقع این آدم اقنا بشه. و جالب اینه که ایشون بعد از 7-8 جلسه که مراجعه کرد، به یک پذیرش قلبی و ذهنی و عاطفی رسید و مسئله ختم به خیر شد. اما سطوح بخشش چند نکته است. یک، توقف انتقامه. یعنی چی توقف انتقام؟ فکر انتقام از ذهنت بیار بیرون. کسی که میخواد انتقام بگیره داره از خودش انتقام میگیره. دوم، توقف خشم و رنجشه. آره من معتقدم ازدواج یک بخش از زندگی، نه تمام زندگی. رنجشتو بذار زمین. بعضیا فاتالیستی به مسئله نگاه میکنه، خیلی جبرگرایانه. من تقدیرم اینطوری بوده، من به این اعتقاد ندارم. خداوند برای انسان تدبیر گذاشته. کسی که خوب فکر نمیکنه هزینه پرداخت میکنه در واقع. و امیدوار شدن به اینکه موضوع بهتر خواهد شد. ببین امیدوار شدن خیلی مهمه، یعنی من امیدوار باشم که مسئله در واقع داره حل میشه. و آخرین مرحله بازسازی اعتماد متقابله،
که خیلی هم به نظر میرسه کاری سخت و زمان بر
سخت و زمان میبره. ببینید من میخوام یه نکته رو بگم. ما 3 معیار داریم برای رفتارمون. تمام کسانی که زندگی میکنن رفتارهای مختلف دارن، از این 3 معیار خارج نیستن. یک معیار ملاکی داریم. معیار ملاکی مثل سلیقه است، مثل سنته، مثل عرفه، مثل عقیده است. یه ملاک هنجاریه. ببینید چون دیگران دارن منم میخوام داشته باشم، چون دیگران میپوشن منم میپوشم. این ملاک، ملاک انسانی نیست. من فکر میکنم خیلی از خطاها و خیانتهایی که صورت میگیره روی معیار هنجاریه. پس هیچ کدوم از معیارهای ملاکی و هنجاری به تنهایی مفید نیست. کدوم معیار خوبه؟ معیار هنجاری ملاکی یعنی چی؟ یعنی ما عرف رو میپذیریم به شرط اینکه اخلاقی باشه. هر کاری میخوام بکنیم میتونه یک ملاک خیلی ساده باشه. اگر خداوند راضی باشه، به کسی آسیب نرسه، میتونه ملاک خوبی باشه در واقع. بنابراین اگر فقط عرف باشه منطقی نیست، اگر ملاکی باشه در واقع منطقی نیست. میخوام یه جمله بگم به عنوان بحثی که 4 هفته در واقع بحث و پیش بردیم راجع به بیمهری، امیدوارم که به کلمات من دوستان فکر کنن. داشتم میومدم این کلمات تو ذهنم اومد که خدمت شنوندگان بگم. من میگم گاهی اوقات باختن محبت سازه، اما باختن های عاشقانه، یعنی بباز تا ببری. اینجا باختنه یعنی بخشیدنه. تو باختن لذت وجود داره. آدم ها یا رنج لذتیان یا لذت رنجیان. من میدونم رنج کشیدی، رنج کشیدی، اذیت شدی، تعارف نداری، هیچ کس نمیتونه جای دیگری قرار بگیره. زخم های روانی که به یک انسان وارد میشه به راحتی قابل جبران نیست. انسان خیلی موجود پیچیده ایه، اما اینجا که رنج بردی بعدش میتونی لذت ببری، به جهت اینکه به ساختار یک خانواده، ساختار یک خانواده رو حفظ کردی. من میخوام بگم اگر انسان بخواد در زندگی چیزی رو درست بکنه باید ببازه. باختی قبول دارم، عاقل به تدبیر عمل میکنه و نادان به تحریک. من اجازه دارم یه نکته رو بگم.
خواهش میکنم.
خداوندم با همه عظمت و بزرگی که دارن، حضرت حق تعالی، شاید همیشه هم خداوندم برنده نبودن. یعنی به چه معنا؟ خیلی وقتا بنده هاشون رو هدایت کردن، بنده ها نخواستن. من میخوام بگم که گاهی اوقات این مسئله بخشیدن به این مسئله مرتبط باشه، امر الهیه. ببخشیم، اگر نبخشیم نمیتونیم، اما لطف مکرر به وظیفه مقرر در واقع تغییر پیدا نکنه. بعضی چیزا آدمایی که نمیتونن ببخشن، بعضی از نکات اینه که ما خیلی غرور داریم، غرور داریم. با تو ورزش های باستانیمون هم اگر دقت بکنی، توی عیارامون هم این گونه بود. معمولا درا رو کوتاه انتخاب میکردن، به جهت اینکه هر کسی که ورود میکنه با تواضع ورود بکنه. بخشش تواضع میخواد و این خیلی مهمه. و آشتی و بخشش به معنای این نیستش که حق با توه، به معنای این که من تو رو دوست دارم. یعنی اگر کسی تو رو بخشید به معنای تایید کار
نیست،
به معنی که من تو رو دوست دارم.
و همینطور که آقای دکتر گفتند، امیدوارم اگر اشتباه و خطایی هم از کسی سر میزنه و با لطف طرف مقابل به 1001 دلیل بخشیده میشه، این اشتباه اول و آخر باشه و تکرار نشه. چون مطمئنن دیگه یک زخم وقتی چندین بار یک ناحیه از روح روان یک فرد زخمی بشه، آزرده بشه، دیگه ترمیمش کار آسانی نخواهد بود و شاید اصلا ترمیم ناپذیر. متشکرم از حضورتون آقای دکتر مجید رضا رجبی. شما چکیده ای از این برنامه رو میتونید در صفحه ما در فضای مجازی هم دنبال بکنید به نشانی @خانه و خانواده و برای ما پیام بگذارید، این صفحه رو دنبال بکنید. و اگر مایل بودید که برنامه رو هم مجددن بشنوید، در سایت رادیو ایران www.radioiran.ir میتونید برنامه خانه و خانواده رو به تاریخ امروز باز شنوایی بکنید. سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. الهی که جمع خانوادگیتون جمع، گرم، صمیمی و عشقتون پایدار باشه. خدا نگهدار.
نمایشگاه شهر آفتاب کویری شد. با بازدید از غرفه کویر موتور در نمایشگاه شهر آفتاب از موتورهای گوناگون کویر موتور با درصد تخفیف‌های متنوع دیدن کنید و با خرید محصولات کویر موتور با اقساط 20 ماهه در قرعه کشی جشنواره زمستانی کویر موتور شرکت کرده و یکی از برندگان 10 جایزه کمک هزینه 50 میلیون تومانی خرید موتورسیکلت شوید. بعد دیدار ما نمایشگاه شهر آفتاب غرفه کویر موتور از 21 تا 24 دی ماه. کویر موتور، تمایز در حرکت.
حفظ از چل کلکه ها، رفید و مایه لباس شویی داره ها، تمیز لباس و ظرف ها، رفید و یه دوسته تو همه ی خونه ها. رپیدو شیشه ها تمیز و نو، شیشه پاک کن داره رپیدو. رپیدو آسون کرده کاغتو، مایه یه زرشوری زغالی رپیدو. رپیدو خوشبو خوش افتنه تو، با شامپون بدنه رپیدو. رپیدو
رپیدو نوعی دیگر از پاکیزگی.
مایونز دلپذیر برای مزه‌دار کردن سالاد سیب زمینی، مایونز دلپذیر برای تزیین سبزیجات دوست داشتنی، مایونز دلپذیر برای پختن پاستا با سس سفید. چه میزی شد متفاوت، دلپذیر و دیدنی. انواع سس مایونز دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
بلیط هواپیما رو کجا بخریم؟
سفر مارکت.
کجا؟
سفر مارکت.
حالا چرا سفر مارکت؟
چون با سفر مارکت میتونی خیلی ساده همه ی قیمتای بازار رو یه جا ببینی و مقایسه کنی.
مگه داریم؟
بله، با سفر مارکت دیگه لازم نیست کلی بگردی و آخرش هم گرون بخری. بلیط هواپیما، سفر مارکت.
یخچال فریزر بنس مدل کراس، دارای یخساز خودکار و آبریز متصل به آب شهری همراه با سیستم تصفیه آب، مجهز به فناوری متال کولینگ برای حفظ سرمایه بیشتر. آشپزخانه زیباتر با طراحی چشمگیر، دسترسی آسان‌تر با عرض بیشتر. یخچال فریزر کراس، یک چشم از بنس.
خانه پر هست
بنس.
وقتی ABC داری میتونی با خیالی راحت به زندگیت برسی. پودر ماشین ABC پلاس پلاس، حریف قدرتمند تمام لکه ها. با این فرمول هیچ لکه‌ای موندگار نیست. ABC، الفبای پاکیزگی.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، عبیشی با برسام کمکی،
آره.
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکت، درسام ساله و سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
امروز واسه ما یه روز خاصه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته. لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخی و با هر شکلی،
بروکس همه اینا رو برامون عوض میکنه.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
هشت خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامت 3 روزه در هتل مجدد تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورودی به سامانه 3075-75 به قید قرعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری قرعه کشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.